امروز چهارشنبه است، 7 اسفند 98، جلسه 99، جواهر البلاغه، ابتدای الباب الثانی فی المجاز در علم بیان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین و اهدنا به لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. وارد ماه رجب شده ایم و فردا روز پنجشنبه است، فردا شب لیلت الرقائب، اولین شب جمعه ماه رجب هست و استحباب داره که روزش که پنجشنبه باشه روزه بگیرن و شبش رو به دعا و مناجات بپردازن. دعوت میکنم از همه دوستان عزیز طلبه که انشالله به این روزه و به دعاها در لیلت الرقائب انشالله اهتمام بکنن و بکنیم، هر که میتونه. اگه روزه قرضی داریم دیگه زودتر وقتشه، انقدی به ماه مبارک رمضان باقی نمونده و روزه قرضی رو میشه در همین روز گرفت، به این نیت و به این امید که انشالله چون بقیه مؤمنین به عنوان روزه مستحب دارن این روزه روزه میگیرن، ما رو هم کنار اونها اسممونو بنویسن و انشالله شب جمعه رو به دعا و نیایش بپردازیم. بالاخص که سال 98 برای مملکت ما سالی پر از ابتلاعات بود، از صدر سال که سیل‌های مفصل در کل کشور آمد، گلستان، خوزستان، لرستان و جاهای دیگر رو درگیر کرد، حالا بالاخص این سه استان بود و بعدش دیگه زلزله‌های کرمانشاه و بعد هم به هر حال فتنه‌های سیاسی نسبتاً سنگین و بعد هم شهادت سردار سلیمانی و حالا در پایان سال هم که ویروس کرونا آمده و حوزاتو به تعطیلی کشونده، لذا امروز هم به صورت مجازی کلاس ارائه میشه. درسمون که مجازه، ابتدای باب مجازیم، مجازی هم که ارائه داره میشه. خداوند انشاءالله توفیق بده و هممون که این درس رو به نحو حقیقت بتونیم فهم بکنیم. خب به هر حال امسال سال ابتلاعات سنگین بوده و جا داره که فردا شب رو دعاهای ویژه بکنیم انشاءالله به برکت امام هادی علیه السلام که فردا یا پس فردا، حالا حسب اینکه اول ماه چه روزی بوده باشه، روز شهادتشون هست. خدای متعال بلاها رو از ما دور بکنه و اگر بلایی هست بلای ترفیع درجه باشه، نه بلای به خاطر گناهان و معاصی ما، و انشاءالله درش ترفیع باشه و مضلات الفتن هم انشاءالله نباشه، مایه گمراهی نباشه، مایه رشد باشه هرچه هست. با این مقدمه باب ثانی رو در علم بیان آغاز میکنیم. فل مجاز، بحث تشبیه تمام شده، حالا ببینیم مجاز چیست. ابتدا بگم که بحث حقیقت و مجاز یک بحث اصولی هم هست در علم اصول. در ابتدای مباحث الفاظ مفصلاً به مباحث مربوط به مجاز پرداخته میشه. احیاناً مسائلی در علم اصول مطرح میشه که اینجا در جواهر و در بلاغت مطرح نمیشه، از جمله اونها راه‌های تشخیص مجازه که مفصلاً تو علم اصول میاد، مثل تبادر، صحت حمل و سلب، اطراد، تنسیس بعض اهل لغت مثل اساس البلاغه زمخشری. من در ابتدای علم بیان هم به این نکته اشاره کردم که در تشخیص حقیقت از مجاز نوعاً لغویون ساکتن و فقط استعمالاتو میگن، یعنی میگن ببین ماه، قمر برای ماه به کار رفته، ماه تو آسمون، برای آدم زیبارو هم به کار رفته، برای هر دو استعمال شده، به کار رفته. اما اینکه کدوم اینا معنای حقیقیه، کدوم اینا معنای مجازیه، معمولا برای خودشون چون روشن بوده خیلی ذکر نکردن. زمخشری که سه دوره لغتنامه داره، یکیش اساس البلاغه هست، یکیش الفائق فی غریب الحدیثه، یکیش مقدمت الادب که عربی به فارسی است، این آخری اساس البلاغه رو برای همین نوشت که معانی حقیقی رو از مجازی جدا کنه. لذا از این حیث لغتنامه بسیار ارزشمندی است. شاید همه اقوال او در اونجا حجت نباشه، ولی لغتنامه بسیار مهمی است و میتونه خیلی جاها به ما کمک بکنه، هم در بلاغت هم در علم اصول. علم اصول هم وقتی حقیقت و مجاز مطرح میشه به خاطر ثمرات مهمش در فهم آیات و روایات و فهم تراث اسلامی است، اونچه که علمای ما نوشتن. و اینکه اگه جایی گیر کردیم یه معنای حقیقی اراده شده از یه واژه یا معنای مجازی، اصالت الحقیقه میگوید معنای حقیقی اینجا مراد بوده و به کار رفته. یا مثلا اگر شک کردیم بین دو معنای مجازی، مثلا یه واژه ممکنه دو معنای مجازی داشته باشه، شک کردیم کدوم یکی از این دو معنای مجازی اراده شده، اصالت اقرب المجازات جاری میشه، یعنی اون معنای مجازی که باز به حقیقت از دیگری نزدیکتره این مناسبتره و ظاهره در کلام. همینجا بد نیستش که اشاره کنیم که یک اثر روایی هم داریم در حوزه شناخت حقیقت از مجاز که مرحوم سید رضی صاحب نهج البلاغه اون رو گردآوری کردن. ایشون بسیار ادیب بوده، در عین اینکه محدث بوده ادیب هم بوده، و نهج البلاغه او حاکی از قوت ایشون در بلاغت و مباحث بلاغی. کتاب دیگری دارن به نام المجازات النبویه، مجازهایی که در روایات نبوی به کار رفته، اینها رو ایشون، حالا ظاهرا همه رو نه ولی خب مواردی رو ذکر فرمودن، میتونه محل تمرین و محل مراجعه و فیض بردن باشه، چون روایات نورانی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. به هر حال میخوام اینو عرض بکنیم، مجاز باب بسیار مهمی است، چون زمخشری اسم لغتنامه خودش رو که در تفاوت حقیقت از مجاز نوشته شده گذاشته اساس البلاغه، یعنی از نظر زمخشری ها که ادیب تراز اوله، ما الان نداریم کسی تفسیر قوی از قرآن بنویسه ولی به کشاف زمخشری مراجعه نکنه. یا در لغت بیان شد، در لغت عرب سه دوره لغتنامه داره، تفسیر او تفسیر لغوی، نحوی، صرفی، بلاغی، تو این حوزه ها بسیار بسیار تفسیر گرانسنگ و مهم نیست. خب با این مقدمه وارد تعریف مجاز بشیم. این مباحث ابتدایی ما که بحث تعریف لغوی و اصطلاحی مجازه، مباحث بسیار مهمی است، لطفاً عزیزان به طور ویژه بهش دقت کنن. کتاب میگوید المجازو مشتق من جاز الشیء یجوزه اذا تعداه. وقتی گفته میشه جاز الشیء که مضارعش میشه یجوزو، بله جاز الشیء عوض میخوام، وقتی گفته میشه جاز الشیء یجوزه که این هی میخوره به الشیء، وقتی گفته می شود که یه چیزی از یه چیز دیگری جازه، این معنیش اینه که تعداه، یعنی از او عبور کرد. عبور کردن این میشه به اصطلاح مصدر این جازه، معناش میشه عبور کردن، جازه یعنی عبور کرد. خب به حضورتون عرض کنم تا همین جای کار ما مطالب مهم می داریم. گفت مجاز مشتق از جاز الشیء یجوزه هست. سوال پیش میاد این چه نوع مشتقی است؟ خوب دقت کنید، اینجا مباحثی که تو صرف و نحو یاد گرفتیم خیلی اثرگذاره در فهم عبارت جواهر. میگه مجاز مشتق از این عبارت. خب مشتقات چند تا بودن؟ اون چه که معروف رو یاد گرفتین، مشتقات رو میگن 8 است: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، صفت مشبهه، اسم زمان، اسم مکان، افعال تفضیل، اسم آلت. اینا مشتقات صرفی است. مشتقات نحوی هم که 5 تاست که میتونن عامل باشن، که همین 8 میشه منهای اسم زمان و مکان و در واقع اسم آلت. این که میگه مشتقون از این و داره بحثی از لغت مطرح میکنه، ظاهرش همون مشتق چیه؟ صرفیه، چون صرف و لغت ما هم در ارتباطن. سخن از این بحث عامل و معمول نیست که این مشتق بشه یکی از مشتقات نحوی. پس مرادش یکی از این 8 مشتق صرفیه ظاهرن. حالا به کدوم اونا میخوره؟ میگه از جاز الشیعه درست شده، یعنی از ثلاثی مجرد. خب اسم فاعلش میشه جائز، اسم مفعولش میشه مجوز، و به همین ترتیب اسم مبالغه، حالا باید ببینیم در چی استعمال شده، صفت مشبهه چی استعمال شده، معمولا به این وزن مجاز یعنی مفعل نیست اونا، و اسم آلت که نیست چون مفعل و مفعله و مفعال معمولا ساخته میشه، اسم تفضیل که نیست چون که عجوز نشده و مستحضرید عجوز که میشه دیگه اعلال هم نمیشه چون صورت کلمه به هم میرسه. پس میمونه مورد اسم زمان یا اسم مکان، و طبعا اینجا بهش اسم مکان میخوره. اینا رو دقت کنید، من این بحث رو دارم اینجا باز میکنم چون تو ادامه این مباحث این به کارمون میاد. نگید آه رفته مثلا طرف داره از نظر لغت بررسی میکنه و حالا اینا به چه دردی میخوره. نه، الان تو تعریف اصطلاحی مجاز میبینید این مباحث اونجا به کار میاد. پس این که میگه مشتقون، ظاهرش اینه که به اسم مکان میخوره. اسم مکان مجوز اعلال میشه، میشه مجاز، و به معنای معبر یعنی مکان عبور. الوسیط هم دقیقا همین معنا رو از مجاز در یکی از معانیش ارائه کرده، گفته المجاز المعبر، مکان عبور رو میگن مجاز. خب این تا اینجا. ممکنه یه کسی بگه که آقا این که میگید مشتق از جاز شیعه یا جوزوه، مجاز نمیتونه مصدر میمی باشه؟ سوال دیگه. میریم لغت رو نگاه میکنیم، الموجم الوسیط، میبینیم اتفاقا یکی از مصادر جاز یجوزو رو گفته مجاز. پس مجاز میتونه مصدر میمی باشه. اگه مصدر میمی باشه، مجاز یعنی خود عبور کردن، این میشه. خب سوال نمیشه که این مشتق مصدر میمی باشه؟ جواب میدیم که اون چه که معروفه بین علمای صرف اینه که مشتقات همین 8 مورد است. اما نحو وافی و بداعت و نحو اضافه کردن و امثال اونا مصدر میمی و به اصطلاح مصادر مزید. این که مصدر ثلاثی مزید نیست قطعا، هیچی مصدر میمی رو ولی اونا اضافه کردن. ما هم قول مختار خودمون تو صرف اینه که مصدر میمی چون ساختارش مثل اسم زمان و اسم مکان در ثلاثی مجرده، اولش هم میم داره مثل خیلی از مشتقات دیگه و مشخصه بر وزن مثلا مفعل و امثال اینا ساخته میشه، و اصلا خیلی جاها اسم زمان و مکان رو کنار مصدر میمی مطرح میکنن تو مباحث صرفی، لذا ما هم قبول داریم که مصدر میمی بالخصوص این مشتق. ممکنه اینجا جواهر از همین دسته باشه، یعنی معتقد باشه که مشتق که ما اخذ من الفعل رو میگن مشتق در علم صرف، این یکی از مصادیقش مصدر میمی، این احتمال هست. اون وقت در این صورت مجاز معناش میشه عبور کردن، یعنی اون فرایند عبور میشه مجاز. اما بزرگواران این احتمال رد می شود با چی؟ با اینکه خود جواهر مجاز لغوی رو به لفظ مستعمل تعریف کرده که تا ثانیه های دیگه می خونیم. گفته مجاز رو دو جور تعریف کردن، تعریف او این است اللفظ المستعمل. خب سوال می کنم لفظ مستعمل اون مکان استعمال یا فرایند استعمال؟ مکانه، لفظ در این مکان قرار گرفته، لذا معلوم میشه از مجاز چی اراده کرده کتاب؟ از مجاز همون اسم مکان اراده کرده. کمان که در ادامه میگه بعضیا عرفه جماعتون به انه استعمال اللفظ، اونایی که مجاز رو به استعمال اللفظ تعریف کردن معلوم میشه اونا مجاز رو چی گرفتن؟ مصدر میمی گرفتن. حالا مبناشون تو مشتق صرفی هر چی که میخواد باشه، میخواد بگن مشتقات صرفی 8 تا یا بگن 9 تا اون مهم نیست، مهم اینه که مجاز رو به معنای استعمال وقتی کسی میگیره یعنی مجاز رو مصدر میمی گرفته، چون اونو به مصدر داره تعریف میکنه، به استعمال داره تعریف میکنه. اما کتاب اومده اون رو به اللفظ المستعمل گرفته، پس معلومه اون رو اسم مکان میدونه. خب میگه و فلسطلاح نوعانه، مجاز لغوی که معلوم شد چیست، در اصطلاح مجاز دو نوع است، یک المجاز العقلی که ویژگیش این هستش که و یجری فی الاسناده و سیعتی بیانه، تو اسناد جاری میشه بیانش مفصلا بعد میاد اینو رها میکنه، دومی رو میگه که حالا بعدا میخونیم دیگه عقلی، دومیش رو میگه المجاز اللغوی، مجاز اللغوی و یجری فی اللفظ، این تو لفظ جاریه، تو لغت جاریه. تعریفش چیست؟ الان تعریفش رو میخواییم بخونیم که تعریف بسیار مهمیست، حاوی نکات فراوانه، زیادی باید گوشت بدید. ها میشه جواهر همینجا که میگه فلسطلاح نوعان، میگه و من هم من عدهو سلاسته در واقع انواع. بعضی آمدن گفتن که این مجاز سه نوعه. خب چیو زیاد کردن؟ میگه به زیادت المجاز فی الاعراب نحو قوله تعالی و جا عرب بک، بعدم آدرس متول رو داده. این جا عرب بک رو یادتون باشه قبلا کجای جواهر بحث کردیم؟ در ایجاز حذف، اونجا این آیه شریفه و تحت عنوان ایجاز حذف، حذف مضاف که روایت هم آوردیم براتون از معصوم علیه السلام، فرموده بودن جا ربک ای جا امرو ربک، منتها مضاف چون روشن بوده در اونجا افتاده. فعلا ما بر همین نظریم که این آیه شریفه از باب ایجاز یعنی خلاصه گوییه، از باب ایجاز حذفه، یعنی ایجاز است، اتناب نداره، مساوات نداره، ایجاز داره. فصل هشتم در علم معانی اونجا خوندیم اینو، و سبب ایجازش هم یک حذفیه که در کلام رخ داده، اونم حذف مضاف. خب حالا بریم سراغ تعریف مجاز لغوی. مجاز لغوی و هو اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له فی اصطلاح التخاطب لعلاقه مع قرینه مانعه. میگه که مجاز لفظه، پس دیگه لفظتون رو یادتون دیگه، تعریف لفظ رو از علم نحو اونجا که کلمه رو تعریف میکردن به اصطلاح لفظ، لفظ اون صوتی بود که معتمد بر مخرج فم انسان باشه، پس اولا باید لفظ باشه از مقوله لفظ مجاز. دوم این که مثلا نشانگر راهنمای رانندگی نمیتونه حقیقت یا مجاز براش تعریف بشه چون از مقوله لفظ نیست، لفظی است که مستعمل باشه، پس مادام که استعمال نشده یک لفظی، این نه حقیقت نه مجاز. اینو مختصر میگه، یعنی میگه با واژه مستعمل غیر مستعمل به اصطلاح بیرون رفت. مثلا فرض کنیم واژه بله، حالا بگذاریم همین، یعنی لفظ باید استعمال بشه تا بعد وارد جرگه در واقع حقیقت و مجاز بشه. لفظی است که استعمال شده فی غیر ما وضع له فی اصطلاح التخاطب، در غیر اون معنایی که، یعنی مصداق ما میشه معنا، در غیر اون معنایی که وضع شده، هوش میخوره به لفظ، اون لفظ وضع شده برای اون معنا، یعنی ه عائد سلس، لفظی است که استعمال شده در غیر اون معنایی که اون لفظ برای اون معنا وضع شده، مستحضرید الفاظ برای معانی وضع شده، اصلا لفظ آمده تا حاکی از معنا باشه، انتقال معنا کنه. خب منتها فی اصطلاح تخاطب در غیر ما وضع له فی اصطلاح تخاطب، این فی اصطلاح تخاطب متعلق است به وضعه. وضع در اصطلاح تخاطب باید بوده باشه و اگر خارج اون شد اون موقع میشه چی؟ میشود مجاز. این قید فصلاح تخاطب میخواد چی رو خارج کنه؟ مختصر صفحه 218 از همین مختصری که در نرم‌افزار ادبیات عرب نوره، اینجا نکته مهمی رو تذکر داده که خیلی به درد ما میخوره، زیادی باید گوش بدیم ما طلبه ها. اونم اینه، ببینید وضع یک وقتی هستش که در لغت اتفاق افتاده. مثلا واژه صلات در لغت عرب اون ابتدای کار وضع شده برای دعا، این یک ادعاست. حالا این ادعا چقدر درسته ما کار نداریم، ولی این ادعا چون این مثال زیاد میارن تو علم اصولم زیاد میارن، این فعلا شما به عنوان اصل موضوع بپذیرید. تحقیق مطلب در جای خودش باید باشه در علم اصول. واژه صلات ادعا شده که ابتدا وضع شده است برای چی اساسا؟ برای دعا. و بعد در شرع مقدس این واژه معناش شده همین اعمالی که با ارکان مخصوصی انجام میشه، با روش خاصی نماز صبح 2 رکعت، ظهر 4 رکعت، این شد صلات، برای این وضع شد. حالا چرا به الغه فرض بکنید که کل جزء، یعنی جزء مهم نماز دعاه و طلب از پروردگاره، یعنی اینقدر دعا در دل نماز مهمه، لذا داریم در روایات وسائل شیعه که سوال کردن تو نماز بیشتر قرآن بخونیم یا دعا، فرمودن دعا ارجحه، اینقدر دعا مهمه، لذا نباید کسی بگه قنوت مستحب پس هیچی. نه، اتفاقا جزء مهم نماز همینه و چون مهمترین جزءشه جایزه گذاشته شده برای اونایی که عاشقن، لذا خدا مستحبم قرارش داده. ولی تو قنوت و در نماز تو قنوت هامون غفلت نداشته باشیم، قنوت ها مفصلتر، نماز مظهر اظهار نیازه به خدای متعاله، اظهار بندگیه، اظهار ذلت و بیچارگی در مقابل خداست، اظهار فقره، حقیقت ما هم فقره، نیازه، ما محتاجیم به خدای متعال. حالا که فردا شب لیلة الرقائبه، بد نیست این مسائل اشاره بشه، خیلی ما باید دعا بکنیم. الان همین بحث کرونا اومده، بحث روز ماست، یه ویروس اومده و کلن شهرها رو تعطیل کرده، مدارس رو تعطیل کرده، بلخص استان قم رو، خب و خیلی کشورهای دنیا رو، حدود 40 کشور الان درگیره. خب این ویروس سخت و کشنده و این مشکلات ابتلاعات، الان خب دائم وزارت بهداشت داره توجهات میده، ماسک بزنید، دستاتون رو دائم بشویید و کلی توجهات پزشکی و بهداشتی، اینا درست، ولی مکان یاد خداست. یعنی انسان ببینه که چقدر ما ضعیفیم، یه ویروس که اصلا ما نمیتونیم اونو ببینیم، باید بذاریمش زیر میکروسکوپ به زحمت او رو ببینیم و آزمایش هم بدن ببینن این ویروس تو بدن کسی رفته یا نه، 48 ساعت طول میکشه تا جواب آزمایش خون بیاد مثلا مثبت یا منفی باشه، یه چیزی که ما اصلا نمیتونیم ببینیمش. این عامل از پادر آوردن یک انسانه. حالا گاهی او رو سخت بیمارستان نشینش میکنه، گاهی هم دیدید دیگه ویروس کشنده است که تعطیل کردن مدارس و دانشگاه ها و اینها رو. خب انسان از پا در میاد با موجودی که نمیتواند حتی او رو ببینه، انقدر ریزه، ما بنده هیچی هستیم، ما فقر مطلقیم، لذا نیاز به خدا داریم، دائم باید خدا رو بخوانیم، لذا در این ایام خوبه سراغ دعاهای نورانی صحیفه سجادیه بریم، دعای 15 به وقت بیماری، دعای 7 برای رفع مشکلات، دعای 23 در طلب عافیت، دعای شکر، دعای 37 این مقدار شکر نعمت کنیم، بلکه انشالله نعمتها، نعمت سلامتی، عافیت بر ما افزون بشه و شرور از ما دور بشه باید بریم در خونه خدا. لذا شما میبینید در مفاتیح الجنان خیلی اوقات دعاهایی اومده برای رفع سری مشکلات. اینا معنیش عدم مراجعه به دکتر، عدم مصرف کردن قرص، عدم مراعات بهداشت و امثال اینا نیست. اینا همه منظورش اینه که وقتی مریض میشی، بیمار میشی، سردرد میکنی، تب میکنی، تا دلدرد و امثال اینا، اول از همه یاد خدا باش و دعا کن و از خدا بخواه و بطلب. ما فقر محضیم. حالا نماز مهمترین قسمتش، جزء مهمش، از باب تسمیت الکل به اسم جزء المهم، اسمش صلات رو گذاشتن صلات. مثل این که به برده میگن رقبه، این خودش مجازه، یعنی گردنش گیره. به جاسوس میگن عین، یعنی چشمش داره همش کار میکنه. با آدم خوشباور آیه 61 توبه فرموده اذن، یعنی سراپا گوشه، خوشباوره، حرفا رو گوش میده، هرچی بهش بگی قبول میکنه. خب اسم این عبادت شد صلات. حالا برگردیم، یه سری نکاتی گفتیم، برگردیم به اصل مطلب. آیان بزرگواران، صلات اصل معنای لغویش دعا بود، یعنی در ابتدای وضع این واژه عرب اون رو وضع کرده بود برای دعا. شارع مقدس آمد او رو تحویل کرد. در چه معنای حقیقی؟ در معنای صلات، یعنی نماز. لذا این دیگه شد حقیقت. الان شما قرآن میخونید، احادیث فقهی میبینید، هر کجا اومده صلات، فوری ذهنتون میره به چی؟ متبادر از او چیه؟ متبادر از او همین صلات یومیه و نمازها و اینهاست، نماز آیات امثال اینا، متبادر همین هاست دیگه، نه دعا. لذا اگه فهمیدن اقیم صلاته، فوری میگیم یعنی مراد روایت اینه که نماز به پادار، یا مراد آیه شریفه اینه که نماز به پادار. دنبال قرینه نمیگردیم براش. اما همین شارع که الان در اصطلاح تخاطب با متشرعین، در اصطلاح تخاطب خودش با مشافهین به قرآن کریم فرمود که ببینید من صلات گفتم منظورم این افعال مخصوصه هستا، وقتی اینو با اونا شرط کرد، اگر خواست صلاتو در معنای دعا به کار ببره باید قرینه بیاره. چرا؟ چون دیگه در کلام او صلات اگه بخواد معنای دعا بده برای این مقام تخاطب مجازه، اگرچه که در اصل وضع لغوی این صلات معناش دعا بود. نتیجه آقا ما میایم یه اصطلاحی رو، مثال یه مثال دیگه بزنم، ما میایم یه واژه جدیدی رو وضع میکنیم، مثلا فرض کن رایانه، به کامپیوتر بگیم چی؟ فرنگستان زبان وضع میکنه، میگه آقا به این بعد بگید رایانه. این رایانه در اصطلاح عرفیش معناش چی میشه؟ همین کامپیوتر. بعد فرض کنید که توی یک مجمع تخصصی یه جای یه عده دور هم جمع میشن و با هم دیگه شرط میکنن، میگن مثلا ما به فلان چیز میگیم رایانه. مثلا فرض کن در علم پزشکی مثلا به یه ویروس خاصی بگن رایانه، فرضاً اسمشو این میذارن دیگه، من بعد هر کجا بگن رایانه تو مجامع پزشکی منظورشون اونه، حقیقت در اونه. اگر اون وقت اطبا اون رو خواستن به کار ببرن برای همین کامپیوتر، دیگه برای اونها و در اون مقام تخاطب و تو دانشگاه علوم پزشکی باید براش قرینه بذارن. چرا؟ چون دیگه میشه معنای مجازی برای اونا. خیلی نکته مهمه، خیلی باید بهش دقت کرد، تو فهم آیات و روایات خیلی مؤثره. ما گاه ممکنه بریم قول لغویون رو ببینیم، ببینیم لغوی گفته آقا صلات حقیقت هست در دعا، مجازن مثلا فرض کن برای نماز به کار رفته، ولی ما میام سراغ قرآن کریم دقیقا جای این به عکس میشه، یعنی صلات در معنای نماز در این مقام تخاطب میشود چی؟ میشود نماز، صلات در دعا میشود مجاز. شما آیات صلات در قرآن رو ببینید، جز آیات معدودی مثل و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، فکر میکنم آیه 103 توبه باشه، مثلا اونجا یعنی پیامبر از مردم زکات میگیری براشون دعا کن. اینجا صلات به معنای دعا هست. یا مثلا آیه 99 توبه هم فکر میکنم همینه، اونجا داره صلوات رسول یعنی دعاهای پیامبر. خب اونجا ها قرینه داریم، چون نمیگه زکات میگیری بر اونها نماز بگذار که معنی نداره، باید بگه بر اونها دعا کن. خب ولی موارد دیگه صلات رو تو قرآن ببینید، میبینید که به معنای همین نمازه، نماز متعارف. و از همینجا یک مطلب دقیق دیگری هم به دست میاد، اونم اینه ما گاهی تو طلبه های عزیزمون میبینیم که شروع میکنن نقد فلاسفه یا نقد عرفا. مثلا فرض بکنید طرف هنوز فلسفه یاد نگرفته، نخونده، وحدت وجود تا میشنوه میگه بفرمایید این فلاسفه مثلا علیاذ بالله کافره یا مرتدن و امثال اینا، تکفیر میکنه، تفسیق میکنه. بزرگواران، بسیاری از این تکفیرها و تفسیقها، حالا بنده نه فیلسوفم نه عارف ها، ولی مخالفتی هم با فلسفه و عرفان ندارم. اگه فیلسوف و عارف نیستن چون یاد نگرفتم هنوز، این علم پیش من نیست، یه چیزایی خوندم ولی علمشو ندارم به من بگن الان تدریس کن، نمیتونم، ولی یه چیزایی رو فهمیدم. اینها یعنی فلاسفه عرفا اصطلاحات خاص دارن در مقام تخاطب، بالاخص عرفا، یعنی واژگانی رو وضع میکنن در بین خودشون قرارداد میکنن. مثلا فلسفه و عرفان رو عرض میکنم بالخصوص به جهت اینکه علوم مهمی هستش، اساسا براش واژگان خاصی وضع کردن، هر کسی متوجه نشه، هر کسی سراغش نیاد، اصلا یه عده خوندن بگن اینا چه حرفای مستهجنیه بذارن کنار، اصلا سراغش نیان، فقط اهلش بیان سراغش. لذا یک اصطلاحات خاصی رو وضع کردن، مثلا وحدت وجود باید بریم ببینیم دقیقا اونا مرادشون چیه، تعریف دقیقش چیه. ما نمیتونیم بیام ظهورگیری کنیم با کلماتی که خودمون باش معنوسیم و معانی که خودمون باش معنوسیم، بعدم بگیم آقا در علم اصول ثابت شده است که به اصطلاح ظهورات حجته. بله، ظهور در یک کار تخصصی ظهور مربوط به واژگان همون علمه، اصطلاح تخاطب همون علم باید دیده بشه. مثلا عرفا فرض کنید شعرهایی میگن درباره گیسوی یار، خال یار، نمیدونم چیزهای مختلف تو این وادیا. اینا هر کدوم معانی عرفانی خاص خودشو داره، ما نمیتونیم بیام اینا رو بخونیم بعد بگیم بیا این عرفا ببین همشون اسیر زن بودن. مثلا ما این همه تلاش کردیم در پرتو فقه که خلاصه از این اسارت نفس بیان بیرون و اینا مدعی ان که ما یه حرفای بلندی داریم ولی اینقدر اسیر نفس. یا تو جبهه مثال من میزدم برای بعضی از اینا که به صورت خیلی خام و جاهلانه نقد عرفان میکنن، بله البته عرفا قابل نقدن، فلاسفه قابل نقدن، خود این علوم هم قابل نقده، کمان که همه علوم اینطوره، علوم بشری، ادبیات هم همینجوره. ما مغنی رو نقد نمی‌کنیم، ما جواهر رو نقد نمی‌کنیم. این معنیش این نیستش که این علوم غلطه یا اصلا اشتباه محض یا اصلا باید این کتابا رو دور ریخت، نه نه، اینا رو باید یاد گرفت، در جای خودش هم نقد داریم، نقدم می‌کنیم، دیگران هم میان ما رو نقد می‌کنن، میگن شما نفهمیدی اینجا منظور کتاب این بوده مثلا. لذا دائم بشر در حال نقده، تنها کتابی که نقد نمیشه قرآن کریمه. خب ببینید، من برای اینا که خیلی خام میان عرفا رو نقد میکنن گاهی اوقات، یعنی نقد عالمانه ندارن، علمو نیاموختن تا بفهمن ابتدا و بعد نقد کنن، میگم ببین مثل این میمونه، شما الان گفتگوهای رزمنده های ما در دفاع مقدس رو بذاری گوش کنی خندت میگیره، میگه مردم زیر موشک صدام بودند و مردم تو فشار بودن، اینا اونجا داشتن درباره نخود و لوبیا و بادمجون و کدو صحبت میکردن. میگه آقا یعنی چی؟ میگه من خودم مکالماتشون شنیدم، بیسیم میزدن به هم دیگه، میگه آقا مثلا سه تا کدو داره میاد، دو تا لوبیا فوری بفرست. خب این مثلا منظورش از کدو تانک بوده، منظورش از لوبیا فرض کن مثلا خمپاره بوده، اینا رو با هم دیگه قرارداد میکردن تو اصطلاح تخاطب. حالا اگه بعدن میخواستن نخود لوبیا و کدو بادمجون رو در معنای خودش که ماها به کار میبریم به کار ببرن، قرینه میذاشتن. مثلا یکی از قرینه ها قرینه مقامه، میشستن دور سفره مثلا میگفتش که آقا اون لوبیا رو بردار بیار، این دیگه منظورش این نیست که خمپاره بیار، یعنی آقا الان گشنمونه، اون کنسرو لوبیا رو بعد بیار میخوام بخوریم. لذا ما نمیتونیم نخود لوبیا رو تو دفاع مقدس حمله بر معنای ظاهریش کنیم، بعد میگه آقا در اصول آمده است که ظهورات حجتن. این مدل کارا نادرست، غلط. خب لذا اینم من خواستم عرض بکنم که گاهی اوقات ما تهمت‌های بدی ممکنه بزنیم به بزرگانی، به کسانی. حواسمون رو جمع بکنیم که تا چیزی رو یاد نگرفتیم زود خلاصه قوره نشده مویز شدن چیز خوبی نیست. لعلاقتن، این علاقه یعنی به خاطر یه علقه هم این اتفاق میفته ها. ما نمیتونیم الان مثلا بیام بگیم که من چهره زیبای این فرد رو تشبیه میکنم به این، فرض بکن که خودکار آبی، خود چه ربطی داره؟ خب بالاخره دیگه استعمال مجازی میگیم. نه، شما برو به عرف بگو، بگو مثلا خودکار آبی من آمد. حالا قرینه هم بذار که مثلا آمد بگی که بفهمن آهان این مرادش موجود زنده است. خب تأثیری نداره، همه میخندن با آدم. یعنی چی خودکار آبی؟ منظور چیه؟ یعنی چهره زیبا. خب چه ربطی به خودکار آبی داره؟ یه علقه ای باید باشه. لذا این علاقه باید علاقه عرفیه باشه، مقبول عرف باشه. 16 تا از این علقه ها در مبحث ثانی در همین مجاز انشاءالله ذکر خواهد شد. سببیت، مسببیت، کلیت، جزئیت، لازمیت، ملزومیت، عالیت، عموم، خصوص، ماکان، مایکون، حالیت، محلیت، مبدلیت، مجاوره، تعلق اشتقاقی، اینا بحث میشه و اونجا متوجه میشید که باز ما در فقه محتاجی به این مسائل هستیم. مثلا طرف وارد دانشگاه شده، دانشجو سال اول پزشکیه، بهش رفقا به هم دیگه میرسن، خب چطوری دکتر؟ آدمی که این مباحث بلاغی رو یاد نگرفته باشه، یه فقه خشک رفته باشه یاد گرفته باشه، فقهش درست نیست، دقیق نیست. میگه ببین اینا دارن دروغ میگن، اینا که دکتر نشدن واقعا. میگه آقا کاملا روشنه، این مجازه به علقه ما یکونه، یعنی ای کسی که در آینده دکتر خواهی شد، ما این بشارت رو داریم به تو میدیم، از الان دیگه تو پیش ما دکتری. یا طرف اومده تو حوزه، میره بعدن دیدن فامیل، مثلا بهش میگن که حال سال اول حوزه است، بهش میگن حضرت آیت الله چطورن؟ این میگه بیا ببین اینا دارن دروغ میگن. لبخندم نمیزنه، خوشکم برخورد میکنه که اینا الان دروغ گفتن، گناه کبیره شد. اون جمع فامیل هم میگه این بچه اینجوریه، این حال دو روز رفته حوزه درس خونده، چرا مثل چماق شده؟ باش داریم شوخی میکنیم، نمیخنده. میگه نه شما دروغ گفتید، معصیت کبیره است. آقا چه معصیتی؟ میخوام بگیم یعنی انشالله آیت الله میشی. اینا قرینه برش روشنه. لذا بله، یه موقع هستش که یه کسی که آیت الله نیست، یه کسی میاد حقیقتا اطلاق آیت الله به اون میکنه که او رو مهیا کنه برای مجلس خبرگان بفرسته و از این سیاسی کاریایی که بالاخره در زمانه ما شده، یا مثل بعضی از همینایی که ادعای طب سنتی اسلامی دارند و اسم خودشون رو گذاشتن آیت الله، بعد میان کتابای پزشکی رو میسوزونن، کتابای علم پزشکی رو، و این همه بلوا به پا میکنن در فضای مجازی یا حقیقی. اینا اصلا این آقا آیت الله نیست، اینا دیگه مجاز نیست، اینا همون دروغ است که اشکال داره. ولی چون آیت الله اینی مجتهد، ولی تو این فضا، تو این قالب قرینه روشنه. یا از آیت الله چطورن؟ یعنی ما امید داریم که شما آیت الله بشوید. خب پس ببینید این به علقه چیه؟ ما یکونه. یا طرف مثلا همسر سابقش رو تو خیابون دیده، بعد روشو میکنه اون ور میره، یکی میگه چرا روتو برگردوندی؟ این چی بود؟ میگه همسرم بود. این همسر به اعتبار ماکانه، یعنی قبلا همسر من بوده، لذا من الان رومو برگردوندم، طلاق گرفتم، خوش ننشتم ببینمش. حتی باید قرینه بذاره ها، ولی مراد اینه، میگه این همسرم بود، یعنی همسر سابقم بود. اینا وجود داره، اعتبار ماکان، اعتبار ما یکون و امثال اینا. خب زیاد عرض کردم، به جاسوس میگن عین، با آدم خوشباور میگن اوزون، میگن این سراپا گوشه. این دروغه. الان یکی بگه آقا این چی گفته سراپا گوشه؟ این اجزاء مختلفی داره این انسان، گوش جزء کوچیکی از وجوده. میگه آقا بفهم، منظورم اینه که انقدر گوشش فعاله و هر چی میشنوه قبول میکنه، گویی کبدش هم گوشه، گویی اثناعشرش هم گوشه، گویی پاهاش هم گوشه، این گویی وجودش کلن گوش. اینا مجازه، اینا ایرادی نداره که کسی مقدس بازی اینجا بخواد دراره. خب البته عرض کردم از اون برم از اون ور پشت بوم هم پرد نشیم که اون وقت خدایی نکرده این استعمال های مجازی ما رو بکشونه به اینجا که یه نفر که مورد علاقمونه با اینکه آیت الله نیست حقیقتا بهش اطلاق چی کنیم؟ آیت الله کنیم به خاطر اینکه ما دوستش داریم و خوشمون میاد و یا میخوام ببریمش بالا و از این بازی های دنیایی. خب بعد میگه که قرینتن مانعتن، یه قرینه مانعی هم میخواد، پس علاقه عرفی میخواد. حالا 16 تاش کتاب شمرده، منحصر تو این 16 تا نیست، هر علاقه عرف پسندی کفایت میکنه. مع قرینتن مانعه، یه قرینه مانعی هم باید بیاد. مانع از چی؟ یه قرینه مانعه یا صارفه، اصطلاحا صارفه یعنی صرف کنه، روی ما رو برگردونه از معنای حقیقی. یه قرینه بذاریم که بگیم آقا معنای حقیقی اراده نشده ها، یه معنای مجازی ازش اراده شده. این قرینه در مجاز شرط آقایون، اما قرینه معینه شرط نیست. اینا هامش صفحه بعد جواهر اشاره کرده، دیگران هم گفتن مثل مختصر، که قرینه بایستی مانعه باشه. یعنی بگه معنای حقیقی اراده نشده ها، رأیت اسدن یرمی، شیری رو دیدم. خب الان بگه رأیت اسدن، شما ذهنت میره تو باغ وحش، آهای رفته بوده باغ وحش شیر دیده، میگه یرمی تیراندازی میکرد. آها خب پس مراد شیر جنگل و شیر باغ وحش نیست، چون اون که تیراندازی نمیکنه که، پس مرادش این نیست. حالا مرادش چیه؟ قرینه میتونه باشه برای این که رجل شجاعه، چون سخن تیراندازیه. اما همونطور که در تلیعه بحث اشاره کردم، گاهی ممکنه یک واژه‌ای دو معنای مجازی داشته باشه. لازم نیست در مجاز قرینه بگذاره که کدام معنای مجازی رو من اراده کردم، این دیگه لازم نیست. چرا؟ چون ممکنه بنا به اغراض بلاغی اجمال، اجمال خودش غرض بلاغی داره، من یه حرفی رو میزنم مجمل باشه، نمیخوام شما متوجه شی من چی دارم میگم، اصلا میخوام مخاطبم نفهمه، به یه دلیلی یا دیگری در حضور مخاطب نشسته، میخوام او نفهمه، یا میخوام بفرستم دنبال تحقیق، میخوام درت شوق و انگیزه ایجاد کنم که بری تحقیق کنی ببینی که مراد من کدوم بود، برای اینکه خود بدویی که وقتی بهش رسیدی اوقع فن نفس باشه و امثال اینا. دو معنای مجازی داره، من نمیگم کدومش، تعیین نمی کنم. یا سه معنای مجازی داره، تعیین نمی کنم. ولی اجمالا روی شما رو از معنای حقیقی برمیگردونم، میگم این معنا حقیقی نیست. اگر این قرینه مانع رو نذارم، شما یا یقین پیدا میکنی که من معنای حقیقی اراده کردم، مثل رأی تو اسدن، قشنگ برای شما دارم صحبت میکنم، دیروز رفته بودیم باغ وحش، رأی تو اسدن، قشنگ شیر میفهمم. یا اگر شک کنم شما معنای حقیقی رو اراده کردی یا مجازی، چون قرینه مانع نذاشتی، من از باب اصالت الحقیقه ظهورگیری میکنم که شما معنای حقیقی رو گرفتی و ظهورات حجت، ما با ظهورات زندگی میکنیم. اگه بعدن شما گفتی بابا منظورم از اون اسد رجل شجاع بود، میگم نه هیچ قرینه‌ای نذاشته بودی، یقتو میگیرم. یا او بعدن بخواد یقه منو بگیره، میگه من مگه نگفتم یه رجل شجاعی چنین و چنان بود، شما باید یه همچین موضعی میگرفتی. میگم شما رجل شجاع نگفتی. میگه چرا، اسد منظورم رجل شجاع بود، استعاره گرفته بودم. میگم که خب قرینه نذاشتی، لذا نمیتونیم یقه همو بگیریم، اصالت الحقیقه جاری میکنیم، طبق ظهور پیش میریم در موضع شک. پس قرینه مانعه لازمه، قرینه معینه لازم نیست، هرچند اگر باشه اشکالی نداره. همچنین این قرینه که اینجا داره میگه لازم نیست حتما از جنس لفظ یعنی مقالیه باشه، در قول اومده باشه، میتونه قرینه حالیه یعنی مقامیه باشه. گفتم مقام تعیین کننده، سر سفره نشستن تو جنگ تحمیلی، میگه لوبیا رو بیار، این میفهمه که بعد الان کنسرو لوبیا بیارن که میخوام بخورن، دیگه نمیره خمپاره بیاره، که با هم قرارداد کرده بودن که آقا اگه گفتیم لوبیا یعنی خمپاره مثلا. همچنین لازم نیست این قرینه متصله باشه، میتونه منفصله باشه، یعنی خدای متعال در قرآن کریم آیات محکمی قرار بدهد مثل لیس کمثله شک، که هیچ موجودی با خدای متعال تنظیر نمیشه و خدا از جنس ماده نیست. این قرینه منفصله را قرار میده در آیه 11 سوره شورا. در آیات دیگر مثلا میفرماید ید الله فوق ایدیهم، آیه سوره فتح فکر کنم آیه 10 یا 11 باشه، 10 باید باشه سوره فتح، این ید الله فوق ایدیهم اگر اونجا قرینه هم نداشت مهم نیست، قرینش در جای دیگه است. این آیه میشه متشابه، اون آیه محکم. میفرماید چی؟ این ید مراد دست قدرت است، نه دست مادی. یا مثل وجا امر ربک که شد وجا ربک، اینجا ربک ما میفهمیم دیگه، خدا مجیئی که نداره که. یا کجا میفهمیم؟ قرینه پس میتونه چی؟ منفصله هم باشه. خب و اما خود واژه مانعه هم نکته داره آقایون، این هم زیادی دقت کنی، خود واژه مانعه که این قرینه منع میکنه از اینکه معنای حقیقی اراده شده باشه. آقایون در کنایه که انشالله میام در بحث سوم باب ثالث همین باب میخونیم که به طور خیلی اجمال تعریفش رو گفتن ذکر الملزوم و ارادت اللازم، ولی خب جواهر تعریف دقیق تری ارائه میده ظاهرن. ذکر الملزوم و ارادت اللازم، زیدون کثیر الرماد، زید خاکستر خونش زیاده. بعد از این چی اراده میکنیم؟ لازمش را که مهمانهای زیاد داره که اجاق خونش زیاد روشن میشه و خاکسترش زیاد میشه، بعد اینا رو میزه دم در. از خاکسترای زیاد دم در خونش میفهمیم عجب این مهمون نوازه، گدا میاد در این خونه رو میزنه. خب زیدون کثیر الرماد، این خیلی آدم مهمان نوازی. کنایه هم نیاز به قرینه داره آقایون، مثل مجاز. فقط فرقش با مجاز در بعد قرینه این استش که قرینه مجاز مانعه هست، نمیذاره شما معنای حقیقی رو اراده کنی، ولی در کنایه میتونه مانعه نباشه، میگه شما معنای حقیقی رو هم داشته باش در کنار معنای کنایی. هیچ عیبی نداره که یه کسی واقعا خاکستر خونش زیاده، ممکنه الان مناطقی باشه تو روستاها هنوز گاز نداشته باشن، با اجاق غذا درست میکنن، شما میری تو اون روستا، بعد برمیگردن یکی به شما میگه که شما روحانی هستی برای تبلیغ اومدی، بله جا داری؟ میگه نه. میگه برو خونه مثلا این فرض کن مشکریم، این آدم کثیر الرمادیه، هم اراده کرده است که واقعا خاکستر خونش زیاده، میری میبینی بله خاکستر زیادی هم پشت در خونش ریخته، هم معنای کناییشو گرفته، یعنی میخواد بگه مهمان نوازه، برو مهمون او بشو. پس در کنایه هر دو معنای حقیقی و کنایی با هم میتونه اراده بشه، ولی در مجاز فقط معنای مجازی میتونه اراده بشه، معنای حقیقی دیگه معنا نداره اراده بشه. بعد از این تعریف خیلی جوندار، واقعا تعریف مهمیه ها، این تعریف ها حتما هم دیگه باید حفظ باشیم، دائم تو این بحث ها هی باید این تعریف رو تکرار کنیم. اللفظ المستعمل فی غیر ما وضع له فی اصطلاح تخاطبه لعلاقت مع قرینه مانعه، هی باید تکرار کنیم و به یاد بیاریم که مراد از هر قیدی چه بود. این چیز مهمی است، ان شاء الله دیگه تا آخر این باب یادمون نره این تعریف مجاز لغوی. و عرفه جماعتون بانه استعمال اللفظ فی غیر ما ذکر، فی غیر ما ذکر یعنی همین غیر ما وضع له فی اصطلاح تخاطب لعلاقه مع قرینه مانعه، یعنی کل این ما ذکر میشه همین ما وضع له تا آخر، یعنی به جای اینکه مجازو بگن لفظ مستعمل، گفتن چی؟ گفتن استعمال. بزرگواران تحقیقی که حقیر کردم چند تا کتابو دیدم، مختصر صفحه 215 تا 219، هم حقیقتو که در مقابل مجاز تعریف کرده هم مجاز رو. درارالبلاغه کتاب دیگر بلاغی حوزه صفحه 191، او هم مجاز لغوی رو میگه هو لفظ المستعمل و بعد بقیه داستان رو میگه. پس هم درر هم مختصر، مختصر مثلا بله اینطور تعریف کرده که فل مجاز و مفردون و مرکبون، بعد میگه اما المفرد، مجاز مفرد چیه؟ هو کلمت المستعملتو،
بعد بقیه داستانا رو میگه. یعنی حالا کتاب میگه لفظ مستعمل، اون گفته الکلمت المستعمله، فرق نمیکنه، کلمه و لفظی معنی داره. به هر حال اینا همه همون لفظ رو گرفتن، نه اون فرایند رو. اینجا چند تا نکته است، دقت بفرمایید. ببینید معروف در کتب بلاغی معلوم شد چیه؟ همینه که میگن مجاز لفظ مستعمله، یعنی اسم مکان گرفتنش، نه مصدر میمی. سوال پیش میاد حقیقت چیه پس؟ آخه حقیقت در مقابل مجازه. حقیقت معنیش اینه آقایون، الثابت فی مکان هل اصلی، مختصر صفحه 215 مفصلند خود واژه حقیقت رو تعریف کرده که میگه تا اشتاء ناقله هست، در اصل یا فعیل به معنای فاعل یا به معنای مفعوله. به معنای فاعل باشه از حق الشیء او اذا ثبت گرفته شده، یعنی حقیقت معناش میشه ثابت. اگر که از به معنای مفعول باشه از حققته اذا اثبتته گرفته شده، یعنی میشه مثبت. پس حقیقت یا به معنای ثابته اسم فاعل از فعل لازمه، یا به معنای المثبته از حققته فعل متعدیه. بعد میگه بنابراین با تاء ناقله این کلمه از معنای وصفیت به اسمیت نقل مکان کرده. این تاء بهش میگن تاء ناقله. تاء ناقله میخواید بدونید چیه، باید برید مباحث تاء تأنیث سیوطی الفیه رو بخونید که متأسفانه تو حوزه حذف شده، اینو دیگه باید برید ببینید. مثل سیاره و مثل جریده و اینا رو تا اونجا که قدیم تو ذهنمه اینا رو براش مثال می آوردن برای تاء ناقله. مثلا سیاره دیگه میشه ماشین، این دیگه یه اسم جامدیه. الان نقل پیدا کرده از سیار که اسم مبالغه بود، با همین تا به چی؟ به یه اسم جامدی. خب جریده هم همینطوره، یعنی روزنامه و اینا میگن، جرائد کثیر الانتشار ایناست. خب حقیقه یا معناش ثابته هست یا معناش مثبته هست، فرقی نمیکنه. بعد میگه فی مکان هل اصلیه. اصلا حقیقت رو اگه گفتن حقیقت، چون ثابت در مکان اصلی خودشه. پس میبینید در حقیقت هم سخن از چیه؟ سخن از مکان، فعیل به معنای مکان. خب یعنی در نهایت به معنای مکان، و مکان تو معناش میاد. و یعنی فعیل به معنای اسم مکان نی، فعیل یا فاعل یا مفعول، ولی یه متعلقی داره که متعلقش مکانه. عرض میکنم از بابه تعرف الاشیاء به ازداده ها آیون باید بگوییم که اگر حقیقت معنای مکانی داره، پس مجازم همان به که در مقابل حقیقت معنای چی داشته باشه؟ مکان، نه فرایند. لذا همین قولی که کتاب آورده قول مختار ماست و از این به بعد مجاز لغوی رو به اللفظ المستعملو تعریف خواهیم کرد. کمان که تو اصطلاحات کتب علمی و السنه اساتید هم همینطوره آقایون. مثلا میگن لفظ اسد حقیقت است در شیر. ها حقیقتون فل، مثلا فرض کن اون دابه‌ای که در جنگله، فل غابه. خب ببینید این وقتی میگن این واژه حقیقته، این واژه فراینده یا اون مکانه؟ این واژه مکان دیگه، مکان رسوندن یه معناییه. لذا معلوم میشه از حقیقت همون مکان رو اراده کردن. بعد آقایون میگن همین لفظ اسد مجاز است در شجاع، یعنی دوباره ازش اراده چی میکنن؟ مکان میکنن، نه فرایند. چون اسد استعمال در شجاع که نیست که، مستعمل در شجاعه، یعنی اسم مکانه. خود مستعمل اسم مکان، اسم مفعولم میتونه باشه. پس این نکته رو دقت بکنید. یا مثلا تو السنه اساتید هست میگن استعمال حقیقی برای اسد شیره و استعمال مجازی اسد رجل شجاعه. یعنی وقتی میخوان برای استعمال یه کلمه اضافه کنن یا نسبت میارن، میگن استعمال حقیقی، یعنی استعمالی که منسوب به حقیقته. میگن استعمال مجازی، یعنی استعمالی که منسوب به اون مکان مجازه، به اون لفظ مجازه. و الا اگر مراد از مجاز خود استعمال بود، جا داشت بگن استعمال و مجازن، یعنی اضافه بیانیه به کار می‌بردن، اینطوری به کار نبردن. از همه اینا می‌فهمیم چی؟ همین کاری که کتاب کرده خیلی کار خوبیه و بعداً تو بقیه به اصطلاح ابواب به کار ما میاد. من دیدم بعضی از کتاب‌های اصولی این مشکل رو دارن تو تعریف حقیقت و مجاز، دیگه اسم نمیبرم. مثلا حقیقت رو تعریف کردن به خود اون لفظ، ولی مجاز رو گفتن استعمال اللفظ. خب این دیگه با هم دیگه نمیخونه. به این نکته‌ای که گفتم هم دقت کنید، تو ادامه مباحث به کارمون میاد. بعد کتاب یه مطلبی داره، بخونم تا سر مبحث اول بحث رو تمام بکنم، چون دیگه این قطعه رو میتونیم بخونیم، خیلی مفصل نیست. میگه والمجاز من احسن الوسائل البیانیه التي تهدی الیها الطبیعه الیها، ها میخوره به همین وسائل. مجاز از بهترین راه‌های بیان کردنه که طبیعت و اون طبع درونی انسان هدایت میکنه به سوی اون وسائل. یعنی میگه اینطوری حرف بزنید، یکی از بهترین راه هاست. لایضاح المعنا، برای واضح کردن معنا. مثلا میگه ماه من آمد، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. مثلا این ماه من که میگه، خب ببینید یه معانی اضافه میشه اینجا، یعنی این زیباروی منه، این خوشگل منه، تشبیهش کردم به ماه، خب یه چیزایی اضافه شد، یه چیز قشنگیه مجاز. از بهی یخرج المعنا متصفا بصفت حسیه، چرا که به وسیله همین مجازه که معنا خارج میشه، در حالی که متصف به یه صفت حسیه که تکاد و تعرضه علی عیان السامع، که نزدیکه که این صفت حسیه عرضه کنه اون معنا رو بر دیدگان شنونده. لهذا شغفت العرب و به استعمال المجاز، به همین خاطر عرب اشتیاق داره به استعمال مجاز. لمیله ها و لما فیه، این دو تا دلیل الان میخواد بیاره. وقت لمیله ها علل اتصاء، این علل اتصاء متعلق به لمیله ها، و علل دلاله عطف به علل اتصاء. خب چرا عرب اشتیاق داره به استعمال مجاز؟ به خاطر میل عرب به اتساع در کلام، یه وسعت معنوی میده در کلام دیگه، گفتم. یعنی شما دنبال علقه میگردی، یه چیزای پنهانی داره کلام، اون صافی حقیقت نیست. و علت دلالت علی کثرت معانی الالفاظ، و به خاطر میل عرب به دلالت کردن بر کثرت معانی الفاظ، گفتم یه چیزایی اضافه میشه تو کلام، اینا همش همینو داره میگه. ولی ما فیه من دقت فی التعبیر، خب بخواد کسی مجاز به کار ببره باید دقیق بگه، استعمالو قرینه بذاره، از این کارا دقت کرف بالا، خب این زیبایی ها میره بالا دیگه، آدم بلیغ کیه؟ آدم دقیق دیگه. فیحصل للنفس بهی سرور و اریحیت، اریحیه همون نشاط و سرور میشه، حتفش تفسیری با سرور، برای نفس حاصل میشه به سبب مجاز یک سرور و نشاطی. ولی امر ما کسر فی کلامهم حتی اتو فیه به کل معنا رائق رائقن و زینو بهی خطبهم و اشعارهم. ولی امر ما، یعنی لامر عظیمن، این ما مای نکره وصفیه هست، یعنی جاش کلمه عظیم بذارید، مثلا قلیلا ما تؤمنون، یعنی قلیلی که متصف است به چی؟ به قلت، به قلیلن دوباره، یعنی خیلی خیلی کم مؤمن میشید یا متذکر میشید. آیه 88 بقره شبیه این عبارت. ولی امر ما به خاطر یه همچین امر عظیمی است که کثر فی کلامه، مجاز در کلام عرب کثیر، حتی اتو، تا اونجا که می آورند، اتو به کله، یعنی می آورند بای تعدیه عطب، می آورند عربا فیه در خلاصه کلامشون فیه در مجاز ظاهرند، در مجاز چی میارن؟ کل معنی رائق، هر معنای راقی و بله رائق رو، ریقه، ولی نمیدونم معنیش، بله ببینم یه لحظه معنی رائق رو اگر پیدا کنم بهتون بگم. بله ظاهرا معنای شگفت میده، هر معنای شگفتی رو به اصطلاح میارن و زینو بهی و زینت میدن با مجاز خطبه ها و اشعارشون رو. و فی هذا الباب مباحثو، در این باب مباحثی است که انشاءالله فردا از ابتدای مبحث اول بگیم. فقط من یه نکته رو تذکر بدم، ول امر ما کثر فی کلامهم، دقت کنید ها، من ابتدای بحث مجاز گفتم یکی از راه‌های تشخیص حقیقت از مجاز اعتراض یعنی شیوعه. حقیقت شیوع داره تو قرآن، واژه صلات شیوع داره در نماز متعارف، در دعا که مجازه خب کم استعماله، که اگر استعمالش زیاد میشد دیگه میشد حقیقت. مجاز آقایون اعتراض نداره، شیوع نداره. الان اگه هر روز بیان بگن به آدم خوشگل بگن ماه، هی ماه 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 ماه، دیگه این ماه میشه حقیقت دیگه. ولو مجاز بوده باشه قبلا، اگه در زمانه ما اومدن یه مجازی رو کثیرن استعمال کردن، این مجاز شایع دیگه اصلا آقایون میگن تبدل پیدا میکنه به چی؟ به حقیقت. و گاهی اینطوریه ها، مجاز میتونه حقیقت بشه. لذا به این صورت در میاد. پس بدونیم این که میگه لامر ما کثر فی کلامهم، کلیت مجاز رو داره میگه در زبان عربی زیاده. بله این درسته، فی الجمله در عربی استعمالات مجازی زیاد است به خاطر اون ظرافت ها و دقایقش، ولی نمیخواد بگه در هر موردی از استعمالات مجازی هم چی؟ استعمال خود اون مورد زیاده. اینو دیگه نمیگه، دقت کنی. چرا؟ چون گفتیم مجاز اعتراض ندارد. والحمدلله رب العالمین.